به جرم بودن. چیزی که میشنوید روایت‌های دست اولی است از نابرابری‌هایی که زنان جامعه پزشکی به صورت اختصاصی برای رادیو آدمیزاد تعریف کردند. پیش از اینکه به ادامه این اپیزود گوش بدید، باید تذکر بدم که شنیدن این اپیزود رادیو آدمیزاد شاید برای کودکان مناسب نباشه. اما با این وجود از شما خواهش میکنیم که برای برابری جنسیتی از کودکی به فرزندانتون آموزش بدید. ماجرای این اپیزود رادیو آدمیزاد برمیگرده به اپیزود 16 آدمیزاد با عنوان جهان مردانه زندگی عادلانه. در آن اپیزود خانم دکتر سیمین کاظمی از تبعیض‌هایی گفت که پزشکان زن با آن روبرو بودند. به دنبال اون تعدادی از مخاطبان آدمیزاد روایت‌های خود را از برخوردهای تبعیض‌آمیزی که به خصوص در دوران گذراندن طرح با آن روبرو بودند برای ما ارسال کردند. ما هم فراخوانی را اعلام کردیم تا کسانی که چنین روایت‌هایی را دارند برای ما ارسال کنند. نتیجه اون چیزی است که در ادامه خواهید شنید. توضیح بیشتر این که از اونجایی که بیان این روایت‌ها ممکنه برای برخی از پزشکانی که به ما اعتماد کرده اند پیامدهایی داشته باشه، به جای اونها از خانم دکتر سنا جباری دندانپزشک و خانم دکتر مهسا مصطفوی پزشک عمومی درخواست کردیم که در این اپیزود روایت همکارانشون رو به جای اونها بازخونی کنند. همچنین از عنوان کردن نام شهرها نیز پرهیز کردیم. و نکته آخر این که ما کمترین دخل و تصرفی در روایت‌ها انجام نداده و سعی کردیم که به لحن روایت‌ها وفادار بمانیم. به امید رفع هر گونه تبعیض جنسیتی از جامعه‌مون.
سلام، من مهسا مصطفوی هستم، پزشک عمومی. خانم دکتر عزیزی یکی از ماجراهایی که براشون پیش اومده رو با لحن گفتاری و به صورت وایس برام فرستاده بودن که من سعی میکنم با لحن خودشون اینو براتون تعریف کنم. من توی یکی از شهرهای استان طرح بودم و خب اکثریت جمعیت اونجا هم مهاجر بودن. یه شب من شیف بودم، زنگ زدن که بیا یه خانومی رو آوردن. رفتم و دیدم که یه دختری رو آوردن که خیلی شدید آثار ضرب و جرح داره و البته مشکل اورژانسی نداشت. من ماینش کردم و با 4 تا از برادراش هم اومده بود و مادرش. اینا شب دختره رو بردن خونه و گویا که دختره رو شب خفه میکنن توی خواب و تصمیم میگیرن که برن بگن در سطح شهرها رو به کسایی که پیگیر میشن که توی بیمارستان آمپول اشتباهی زدن به این فرد و برای همینه که فوت کرده. من بعد از اون شبی که شیفت بودم مرخصی گرفته بودم و برگشته بودم شهر خودمون. یه دفعه دیدم که یکی به من زنگ زد و گفتن که آره همچین ماجرایی پیش اومده و شما باید سریع خودتون رو برسونید. بماند که حالا اینکه خودم رو بخوام تو اون شرایط به اونجا برسونم چقدر سخت بود و خیلی به سختی تونستم برم اونجا. روند پرونده که پیش رفت، افرادی که درگیر ماجرای پرونده بودن یه جوری با من برخورد کردن که انگار در حق من لطف کردن، در صورتی که کاملا مدارک بود و آثار ضرب و جرح مشخص بود روی این بدن این دختر. ولی خب اینا اینجوری برخورد کردن که انگار لطف عظیمی به من کردن. متاسفانه یکی از افرادی که تو روند تصمیم گیری درگیر بود به من گفتش که بله، ما شماره تماستو داریم، آدرس خونتو داریم و تماسای مزاحمت آمیزش به من شروع شد. خب من متأهل هم بودم ولی مجبور بودم تلفن‌های این فرد رو جواب بدم. یک سر منو تهدید می‌کرد و طوری برخورد می‌کرد که آره اگه با من راه نیای، با من صحبت نکنی و ارتباط نداشته باشی، من میتونم روند پرونده رو تغییر بدم. همون زمان هم یه خانم دکتر دیگه‌ای توی یکی از شهرهای نزدیک من بود که گویا یه روزی یه مناسبتی بوده و باز یکی از اولیاء بزرگ اون شهر میاد پیش این خانم دکتر و خانم دکتر فشارش رو میگیره. این فرد که خب خیلی هم سن بالایی داشت و 5-6 تا بچه هم داشت، گیر میده که نه من عاشق این خانم دکتر شدم و این باید صیغه من بشه. و هر چقدر آدمای دوربرش میگفتن که آقا این تفلک مجرده نمیتونه، اصرار که نه باید، من حالا اینجا بالاخره پست بزرگی دارم و این دختر باید بیاد صیغه من بشه. یه طوری شد که کار به شبکه کشید و نهایتا رئیس شبکه یه جوری توقف ترس داد برای این خانم دکتر رو، یه جوری که حتی نمای اخراج داشت و این خانم دکتر رفت تو خونه و 6 ماه پاشو از خونه نذاشته بود بیرون از ترس اینکه حالا کسی بلای سرش نیاره و گفته بود که من تا از ایران برم اصلا کاری انجام نمیدم، طرحمم نمیخوام تموم بکنم. منم که این ماجرا رو شنیده بودم خیلی میترسیدم و همش از ترسم مجبور بودم که تلفن این فرد رو جواب بدم. خیلی اعصابم به هم ریخته بود تا اینکه در نهایت گوشیمو دایورت کردم روی شماره شوهر خواهرم و اینجوری شد که کم کم با اینکه حالا نهایتاً یه آقا از پس این قضیه بر اومد، قضیه تموم شد.
من سنا جباری هستم، دندان پزشک. از اونجایی که همچنان همکارانی که مورد تبعیض قرار گرفتن از پیامدهای روایتشون نگرانن، من روایت اونها رو بازخونی میکنم. زمانی که رزیدنس بود، یکی از رزیدنت‌های آقا عکس مشترکشون رو از یه عکس دست جمعی کراپ کرده بود و فرستاده بود براش و تهدیدش کرده بود که یا وا میدی یا این عکس رو میفرستم برای شوهرت. دختره رفت به پدرش گفت، پدرم رفت سر راه اون رزیدنت رو گرفت و حسابی از خجالتش در اومد.
یه پسر پولداری بود توی ده که دست از سرم بر نمی داشت و مزاحم می شد. بالاخره با همکار پزشکم رفتیم منزلشون و از مادرش خواهش کردیم که بی خیال من بشه. از شبکه خواستم جامو عوض کنن ولی نکردن. در نهایت مجبور شدم خط موبایلمو با پدرم عوض کنم.
یکی دیگه از رزیدنت‌های خانوم میگفت اتندش یه بار سر ران بهش گفته بود که خدایی تو خیلی خوشگلی و فقط به درد خوابیدن میخوری و بس، کاربرد دیگه ای نداری. همین جوری و یهویی سر ران همچین چیزی گفته بود. البته الان اون خانم دکتر مهاجرت کرده به آمریکا و اونجا مشغول طبابته و اون اتندم هنوز بازه.
من زمانی که طرح بودم دعوا بین منشی و بیمار شد که به نگهبان اطلاع دادم. گفتن داریم فیلم میبینیم و بعدن میاییم. وقتی به اتاق برگشتم منو وسط دعواشون کتک زدن. وقتی شکایت کردم قاضی گفت خانم دکتر شما که پول دارین، حالا زدن تو سرت، چی شد مگه؟ بماند که مجبورم کردن که چادر سرم بکنم. شخصی که باعث دعوا شد دستشو به ظاهر شکست و 1,000,000 دیه گرفت.
تبعیض همین که دوست من فوق تخصص ریه است و اومده به فلان بیمارستان اما مدیر گروه که خودش هم خانومه بهش گفته میخواییم پزشک مرد بگیریم.
تا 6 ماه اول طرح همه میومدن میگفتن شما که خانومی نمیتونی دکتر باشی، برو بگو خود دکتر بیاد. خیلی جای دور افتاده ای نبود ولی به اندازه 1,000 سال من اونجا حرف و متلک شنیدم.
یا یه بار جلسه بود تو دفتر رئیس شبکه، تقریبا 7 یا 8 آقا بودن و 2 تا خانم. رفته بودیم راجع به یه سری از مسائلی که واقعا حقمون رو داشتن ضایع می‌کردن حرف بزنیم. مسئله جنسیتی مطرح نبود اصلا. مسئول گسترش شبکه بهداشت جلوی همه خطاب به من با پررویی تمام گفت واسه همینه که خانم باید بشینه خونه و بچه بزرگ کنه. خانومو چه به کار کردن و اینا. همینجوری هم داشت ادامه میداد. بار اولش هم نبود. شنیده بودم که به پزشک زن یه مرکز دیگه هم همچین لیچارهایی بار کرده. درسته که من جوابشو دادم، ولی اینکه منو جلوی اون همه آدم فقط به خاطر مطالبه حقم تحقیر کنه خیلی برام تلخ بود.
پزشک اورژانس بودم، آقایی با درد بیضه اومد. من معاینش کردم. علائم تورشن یا پیچ خوردگی و تروما یا آسیب بیضه نداشت. گفتم ویزیت جراحی بشه. دوباره منو صدا کرد که وای درد دارم و بیا معاینم کن. همزمان با من نیروی انتظامی بیمارستان اومد تو اتاق و کنارم ایستاد. ناگهان درد آقاه خوب شد.
یه بیمار داشتم که نظامی بود. تا بخوام دوتا ترمیم رو براش انجام بدم 200 بار اشاره و چشمک. همینم به نظرم یه جور خشونت علیه منه. البته من برعکسشو هم از همکاره مردمون میشنوم.
تو دانشجویی اتند چشم نوبت لیزیک داد و هزینه جراحی ازم نگرفت. بعدش دائم پیغام میداد که مراقب چشمای قشنگت باش. منم فکر میکردم از سر مهربونیه، تا اینکه هی برام ایمیل میفرستاد و آخرش گفت شماره تو بده هر وقت خواستی با هم حرف بزنیم. بعد از حدود 8 سال از فارغ التحصیلی رفتارش هنوز همون جوره و مقامی هم تو نظام پزشکی داره. نمیتونم حتی برای کارهام بهش مراجعه کنم.
من تو منطقه 19 ماه طرح بودم. اوایل که رفته بودم رئیس درمانگاه یه آقای دکتر به ظاهر مهربون بود. من هنوز ماشین خودم رو نبرده بودم و وسیله نداشتم. یه بار ایشون به ظاهر لطف کردن و گفتن که منو از درمانگاه تا پاویون میرسونن. تو مسیر روسا یه جایی که واقعا خلوت بود دستامو گرفتن و گفتن که منو خیلی دوست دارن. ایشون متأهل بودن و 2 تا بچه هم داشتن و همسن پدر من بودن. من جیغ کشیدم و خلاصه به خیر گذشت، اما تا چندین ماه خواب نداشتم. واقعا حس می‌کردم تو اون روستا شب میاد و بهم تجاوز میکنه. این بدترین خاطره زندگی منه.
توی رزیدنتی استادی داشتیم که متأهل بود و خانواده شهر دیگه‌ای بودن. به حدی آقا متین بود که همه سرش قسم می‌خوردن. همه می‌رفتیم پیشش برای مشاوره. برام شعرهاشو می‌فرستاد. همش می‌گفت کاش اوضاع جور دیگه‌ای بود و دعوتم کرد بریم سینما و کافی شاپ. نتونستم هیچ وقت به کسی بگم، چون همه اونو خیلی قبول داشتند.
یادم دانشکده یه مریض داشتیم که قرار بود 2 تا دندونش کشیده بشه. کیس نبود و قرار شد یه دندون رو من بکشم و یکی رو یکی از همکلاسی هایی که آقا بودن. خلاصه اون اول شروع به کار کرد و تموم شد و واسه دندون دوم که من رفتم گفت میشه آقا دندونم رو بکشه؟ همکلاسی براش توضیح داد و گفت حداقل آمپولش رو خودت بزن. شانس بد همکلاسی بلاک مریض نگرفت و رفت و من دوباره تزریق و تکرار کردم و شانس خوب من بلاک گرفت و دندون رو کشیدم و مرخصش کردم و کلی غر به جونش زدم. قطعا حرفان فایده هم نداشت.
در دوره اتندی رزیدنتی داشتیم که خیلی برا محترم بود، ولی شبها ساعت 12 به بعد برام بوس و قلب میفرستاد. منم به روم نمی آوردم. اتندی به معنی استادیه.
خاطره من اینه که رئیس حراست مرکز طرح از من خواست که جاسوسی حجاب و چیزای دیگه همکارای خانم درمانگاه رو بکنم و به ایشون گزارش بدم. چون قبول نکردم تا آخر دوران تر پدری از من در آورد که هنوز بعد از نزدیک 2 دهه تن و بدنم می لرزه از یاد آوریش.
من ماجرای عاشقی نداشتم، فقط انقدر آقایون اون منطقه نگاه و رفتار خاصی داشتند که من از ماه دوم اعلام کردم هیچ آقایی رو بدون خانم همراهش نمیبینم. ولی دوستم که طرحش بود یه پسر عاشق شده بود، ولهم نمیکرد. بعد این بنده خدا بی توجهی میکرد که اون بی خیال بشه، اینم میومد پشت در شیشه اتاقش تو درمانگاه هندونه پرتاب میکرد.
بیمارا می اومدن داخل اتاقو میگفتن خانم من رفتم پیش دکتر فلانی، اون دندونمو کنده. من دکتر دندون پزشک بودم و اون دکتر فلانی یه مرد عامی بی سواد بود که تو اتاق خونش روی پوست گوسفند طبابت میکرد و نسخه به فارسی مینوشت سفتریکسون. به عروس و پسرش هم یاد داده بود و خونوادگی دندون میکندن. مریضا هم برای من از ایشون فکت و دلیل و برهان می آوردن و نظرات مشعشعش رو روایت می کردن. آخرش هم من خانوم بودم نه خانوم دکتر و اون آقای دکتر.
من طرحم رو در یکی از روستاهای بودم. بعضیا خیلی لطف داشتن، ولی بعضیا هم به این دلیل که دندون قابل نگهداری رو می‌خواستم بکشن به هم فحش می‌دادن. حتی تهدید شدم. چندین بار دعوا شد. میومدن توی اتاق از خود من سوال می‌کردن که دکتر نیست؟ یعنی توی ذهنشون دکتر فقط مرده. بعد تا می‌فهمیدن من دکترم می‌گفتن ما دکتر مرد می‌خوایم.
من توی کانادا دندون پزشک هستم. چند سال پیش دانشکده دندون پزشکی هلیفکس یکی دوتا از دانشجوهای پسر به شوخی توی گروه فیسبوک مهارت دخترها رو تو کارهای دندون پزشکی مسخره کردن. کار تا جایی بالا گرفت که پسرها رو توبیخ کردن و تاپهای اخراج هم رفتن. حتی موضوع به رسانه ها کشیده شد و مراجعه کننده ها به دانشکده هلیفکس به نشانه اعتراض تصمیم داشتن یه مدت پیش دانشجوهای پسر نرن.
تو کل دوران تر هم جایی که بودم به هم میگفتن دخترو. اگه بیمار میخواست بیاد میگفت اینه، یا میگفتن زورت میرسه دندون بکشی؟ میخوای خودمون کمکت کنی؟
یادم توی مرکز شبانه روزی طرح بودم که خیلی سخت بود. گاهی 20 ساعت تو شبانه روز کار میکردم. خیلی خیلی وحشتناک بود. البته الان اونجا شده بیمارستان و کلی دم و دستگاه داره. اون زمان یه آقای دکتر دندون پزشکی بود که به قیافش میخورد که آدم پاکی باشه. یه روز اومد و به من تقاضای بیشرمانه داد. من خیلی خیلی عصبانی شدم و داد کشیدم سرش و رفتم به یکی از خانومهای مامای مرکز گفتم. اما ظاهرا اونا هم با هم رابطه دوستی داشتن. من البته این موضوع رو بعدم فهمیدم. از بعد از اینکه باهاش برخورد کردم با من خیلی بد شد و حتی گزارش های دروغ علیه من میداد و مردم رو علیه من تحریک میکرد. اون دندون پزشک اصلا سر کار نمی اومد، شاید روزی یه ساعت، اما شبکه هواشو داشت. بعد هم انتقالی گرفت و اومد. بعدتر فهمیدم که خودش از جاسوس های گزینش دانشگاه بود.
یکی از اساسیز جراحی که آقا بودن، موقعی که بار اول می‌خواستیم بی‌حسی رو یاد بگیریم، وقتی که سرنگ و دستمون گرفتیم، به بهانه عملیات دادن خیلی زیاد بهمون نزدیک می‌شدن، جوری که قابل توضیح نیست. در صورتی که می‌شد استاد یه طرف بیمار بیسته و دانشجو طرف دیگه بیمار. اینقدر این اتفاق حالم رو به هم زد که اون روز توی بخش اصلا نمیتونستم تمرکز کنم و فقط دلم می‌خواست بخش تموم بشه و آخرش هم بی‌حسی زدن رو یاد نگرفتم. و بعدن توی بخش ترمیم از یکی از اساتید ترمیم یاد گرفتم. همین استاد اگه یه موقع واسه کشیدن یه دندون مشکلی هم پیدا می کردی، می اومدن و دستشون کامل می زاشتن روی دستت و وسیله رو هدایت می کردن.
من که طرح نداشتم چون خارج کشور بودم، ولی به هر حال فرقی نمی‌کرد. باید برای کسب امتیاز و اینکه تازه کارت نظام دریافت کرده بودم می‌رفتم جای دور. اولش به من پیشنهاد شد که به برم. اون موقع خودم ماشین نداشتم. با کلی التماس گفتن که منو جای نزدیک‌تری میندازن. اما بعد گفتن فقط باید به درمانگاهی که ما میگیم بری. ما مدیر اونجا خانومی بود که فکر نمی‌کنم بیشتر از مقطع راهنمایی خونده باشه. به من که اصلا مریض نمیداد. چون خیلی اونجا اذیت شدم به معاونت درمان گفتم و اونها هم منو منتقل کردن. گفتن که برو به درمانگاه دیگه‌ای که یه خونه خیلی قدیمی بود و سرویس بهداشتیش تو حیاط بود. کف درمانگاه خیلی کثیف و پر از سوسک بود، اما با این وجود از جای اول بهتر بود. حداقلش این بود که آقای محسنی که اونجا بود به من اجازه میداد که مریض ببینم. یه دستیار دختر هم برام گذاشته بود. اونجا اکثر مردم مغازه‌دار هستن و درمانگاه یه خونه قدیمی توی کوچه بنبست. چند تا از کسبه محل می اومدن. کم کم بیماری بیشتری مراجعه کردن. یک روز یکی از مغازه‌دارها که ازدواج هم کرده بود، ظهر ساعت 2 که دستیارم میرفت خونه ناهار بخوره و تایم کاری نبود، اومد درمانگاه. مست بود و چون من حس خوبی نداشتم گفتم برو بیرون. من اینجا تنها هستم و دستیار ندارم. به زور وارد اتاق شد. اتاق فقط یه پنجره کوچیک داشت. با هم درگیر شدیم. گفت باید دندون منو درست کنی وگرنه بخاری رو توی حلق قسم می‌کنم. از اون پنجره کوچیک که فاصله کمی با زمین داشت، خودمو به حیاط رسوندم. زنگ زدیم 110 اومد. هنوز نامه‌هاش هست. برخلاف تصور من 110 طرف منو گرفت و گفت قبلا هم از این مورد مشابه از این آدم مشاهده شده. خلاصه گفتن اگه ازش شکایت کنی 3 ماه زندانی داره.
من در بیمارستان که طرح میگذروندم و روزهای پایانی طرحم بود. تو حالت تب و مریضی اضافه کار میایستادم و برای پولشم برنامه ریزی کرده بودم. مسئول بخش که مرد بی سوادی بود، اون اضافه کار رو برای من حساب نکرد. من که متوجه شدم این اضافه کار برام حساب نشده، مراجعه کردم به مسئول بخش. ولی اون با لحن خیلی بد من را از خودش روند و حقم رو خورد. چون قسمت کارتزنی انگشت نزده بودم نتونستم اثبات کنم. فقط نامه نوشتم به ریاست بیمارستان و شکایت کردم. بچه های بخش به من پیام میدادن و میگفتن دیگه پیدات نشه تو بیمارستان که میکشدت.
وقتی فرستادنم من و یه خانم دیگه نفرات اول و دوم تقسیم بودیم و دو تا آقا نفرات سوم و چهارم از لحاظ نمره برد. ما رو نپذیرفتن و گفتن استاد خانم نمیخوایم. 2 ماه دویدیم تا حاضر شدن ما رو هم قبول کنن.
محل طرح من حدود 2 ساعت با شهر خودم فاصله داشت و فقط آخر هفته ها برمیگشتم خونه. این هفته یه بار رفت آمد برام عذاب علیم بود. با ماشین شخصی خودم میرفتم. توی جاده راننده خانم خیلی کم بود. بارها و بارها توسط راننده های نامرد به طرز خطرناکی مورد آزار واقع شدم. حتی یه بار چیزی نمونده بود ماشین رو چپ کنم. صرف این که میدیدن راننده خانومه، هی سبقت میگرفتند و بعد جلوم ترمز میزدن و اینجور قضایا. توی راه هم به تب برای استراحت جرأت توقف نداشتم، چون به هر حال یه خانم تنها و وسط بیابون.
متخصص اطفال یک بار در اورژانس یک مرکز دولتی مشغول مریض دیدن بودم. ساعت اورژانس من تموم شد. همکار بعدی آقای محسنی بود که معمولاً به واسطه سنش از ما می‌خواستن که مراقب باشیم مبادا مریضی به واسطه عدم دقت ایشون متضرر نشه. موقع تحویل کشیک وقتی داشتم 2 تا بیمار رو به ایشون تحویل می‌دادم، بدون لحظه وقفه پدر مریض گفت آقای دکتر دختر منو دوباره ویزیت میکنین؟ فکر میکنم این خانم پرستاره، خودشو به جای شما جا زده. واقعا نمیدونم تو اون لحظه چی باید میگفتم. همکار دیگه من که آقای متشخصی بودن و هستن سریع گفتن که خانم دکتر استاد ما بودن که دختر شما رو دیدن، اصلا نیاز نیست دوباره ویزیت بشن. اما همکار تحویل گیرنده کشیک یعنی همون آقای محسن فرمودن باشه دوباره معاینه میکنن. انگار دوباره منو آتیش زدن. ترجیح دادم تو محیط خصوصی با همکارم بحث کنم و اون لحظه اورژانس رو ترک کردم. Thank you.
در طرح داشتم دندون آقای رو میکشیدم، یهو یه چیزی رو بغل پام حس کردم. وسط دندون کشیدن، در حالی که یه چشم به فورسپس و دندون بود، دیدم مریض داره بغل پام با دستاش آروم لمس میکنه. یهو عین مارگزیده ها جیغ زدم و دندونش رو ول کردم. همه کلینیک از جیغم اومدن تو اتاق و گفتن چی شده. نتونستم بگم چی شده، ولی گفتم دیگه نمیتونم دندون این آقا رو بکشم و خودشم میدونه چرا. تا هفته ها حالم بد بود.
من طبق طرح بودم. صاحب خونه‌ای که تو اون زندگی می‌کردم طبقه بالا بود. متأهل و بچه دار. ماه آخر فهمید که من تو خونه تنها هستم. شب‌ها به بهانه‌های مختلف میومد و در می‌زد. نگاه هیزی داشت. تازه تیپ من کاملاً با عرف روستا همخوانی داشت. بدون آرایش و همیشه با مقنعه. اون یک ماه با اینکه در خونه ضد سرقت بود، اما پشتش دوتا مبل می‌ذاشتم و به دیوار قفل می‌کردم.
قبلا توی مطب یکی از همکاران جراح معروف کار میکردم و متخصصم بودم اون زمان. مدت طولانی تمام پرتزهاشون رو تحویل میدادم و ایشون روی کار پرتز مطبشون خیلی مانور میدادن، بدون اینکه اسم ببرن از من. یه بار یه خانم جوان و با ظاهر موجه اومدن مطب و وقتی دیدن من قراره براشون کار کنم، با عصبانیت بلند شدن و گفتن من اگه میدونستم اینجا پزشکی خانم کار میکنه اصلا نمیومدم. جالبه که خودشون پرستار بودن و میگفتن یکی از دوستام دندان پزشکه و من دیدم و میدونم که خانوما اصلا از پس دندان پزشکی بر نمیان. بعد از اون جریان من واقعا تا چند روز کاملا افسرده بودم و این برخوردشون رو هیچ موقع یادم نرفته.
از بدترین روزا این بود که یه خانومی همراه شوهرش برای کشیدن دندون اومدن. تو تمام مدت پروسیجر این آقا بالا سر من وایستاده بود و میگفت تو نمیتونی بکشی، بده من میکشم، و اونقدر به من پوزخند زد که من دیگه مجبور شدم بهش بگم بیرون وایسه. اینو که گفتم شروع کرد داد و بیداد کردن و خلاصه که یه اکس 10-15 دقیقه‌ای با رفتار این آقا 45 دقیقه طول کشید.
مسئول شبکه بهداشت روستا و تمام بهیارها زن هم داشتن، اما بازم میومدن که مثلا یه خانم دکتر جوان رو باش لاس بزنن و شانسشون امتحان کنن. حتی اون آدمای کثیف و پیر و سمبالا و سمپایین وعده میدادن که مثلا شما دکترین، سنتون بالا رفته دیگه، پسر همسن شما نمیاد بهتون پیشنهاد ازدواج بده، بیاین با ما باشین. مسئول شبکه بهداشت که خودش پزشک بود نامه مرخصی رو امضا نمیکرد، میگفت بیا مطبم که امضا کنم.
جایی که طرح بودم همکار بهورزی داشتیم حدوداً 50-60 ساله. منم همیشه خیلی رفتار جدی تو محیط کار داشتم. حتی چند بار با این آقا برخورد کرده بودم چون آموزش صحیح مسواک زدن رو بلد نبود. یه روز شروع کرد پیامای عجیب غریب دادن. من سریع به حراست شبکه گزارش دادم و جوابشون خیلی جالب بود. خانم دکتر شما پوشش مناسب تری انتخاب کنید.
استاد پروتز دانشگاهمون در دوران عمومی کار تمپوراری یا موقت رو چک میکرد و روی پاش میذاشت که از روی پاش برداریم، یا نمیومد کار بیمار رو چک کنه، میگفت برو هر وقت مثل اون روز خوشگل شدی بیا.
زمانی زمان دانشجویی خانم دکتر محجبه‌ای در دانشکده چند باری ما رو به دفترشون کشوندن که چون با فلان پسر میرین و میاین بهتر ازدواج کنین. ما میگفتیم که فقط دوستای 10 ساله دانشگاهی هستیم و این همیشه برام سوال موند که چرا چندین بار تو کلاس ما رو جابجا کردن.
در ته یک بار مسئول انبار وسایل که باید میرفتیم درخواست ها رو بهش میدادیم، هر هفته میگفت خودت باید درخواست رو بیاری، نه دستیارت. هر بار هم میرفتم میگفت بشین کنار میزم برمیگردم. بعد میرفت با همکاره اتاقهای دیگه حرف میزد. منم علکی میشستم تا بیاد. بعد نگو میرفته به بقیه میگفت این خانم دکتر از من خوشش میاد. همش میاد کنار میز من میشینه.
من تو طرح تخصصی مورد تبعیض واقع شدم چون باردار بودم و دانشگاه تا منو دید سعی کرد اولش به وزارتخونه بگه ما این استادو نمیخوایم و بعد که دید وزارتخونه موافقت نمیکنه گفتن مرخصی زایمان نمیدیم و با اینکه به همه منزل سازمانی میداد گفت به شما تعلق نمیگیره. بعد که من از اون شهر رفتم و به وزارتخونه شکایت کردم مجبور شدم مرخصی بدن و بعد از زایمان که برگشتم رفتارشون فرق کرد و همکاری کردن. اگه از اول به دلیل بارداری من رو رد نمی کردن همون ابتدا می موندم و طرحم رو شروع می کردم چون حالم خوب بود و هیچ مشکلی نداشتم، ولی با این تبعیض جنسیتی من 6 ماه کارم به عقب افتاد.
تو دوران طرح عمومیم تو منطقه یه خانومی بچهشو کشون کشون آورد تو اتاقم. بچهش گریه میکرد میگفت میترسم. مامانش گفت نترس مامان جان، این که دکتر نیست، دکتر مرده، این منشیشه میخواد فقط یه نگاه تو دهنت بندازه.
تو دوران رزیدنتی اتندای محترم و فلوها که همگی هم متأهل بودن نمیدونم رو چه حسابی دائم به هم پیشنهاد میدادن. منم اول منظورشون رو نمی گرفتم، ولی بعدن دیگه خودم رو زدم به اون راه. استاد پایان‌نامه منو مجبور میکرد 2 نفره توی اتاق بشینم پیشش، میچسبید بهم. تازه یه بارم میخواست لپ منو بکشه.
من اواخر دوران طرحم هستم. از اول طرح فقط با رادیوگرافی دندون غیر قابل نگهداری رو اکستراکت کردم. یه بار بیمار وقتی میبینه بدون رادیوگرافی دندون نمیکشم یا کیس اندو رو نمیکشم، به هم میگه بلد نیستی دندون بکشی و فلان آقا که دندانپزشک تجربیه بدون عکس میکشه و میره تو راه رو میگه زن فارسه و بلد نیست دندون بکشه. این حرفا در شرایطیه که بیمارهایی که براشون اکستراکت انجام دادم خوشحال و راضی بودن و همیشه میگفتن دستت برامون خوبه و دست فامیلاشون رو گرفتن آوردن تا دندونهای غیر قابل نگهداری اونها رو هم اکستراکت کنم. دو بیمار آمدن و به شدت با لحن بد به من در حالی که داشتم بیمار می دیدم گفتن پس کی کار ما را انجام می دی؟ منم محترم گفتم لطفاً صبر کنید. اما اینقدر بیادبی کردن که از شدت فشار عصبی گفتم من واقعاً به خاطر رفتار ناشایستتون نمی تونم کارتون را انجام بدم. ایشون و همراهش رفتن و فردا با صاحب کارشون اومدن در اتاق محکم کوبیدن و گفتن تو وظیفت کار انجام بدی برای مردم و ما سر تو باید منت بذاریم و اگر تو سطح شهر ببینیمت با تیر میزنیمت. من طرح میگذرونم و معاونت خیلی از من به خاطر آشناییتش با همسرم حمایت میکرد. بعد از چند ماه پیغامای عجیب غریب شروع شد و وقتی من واضحاً رد کردم ناامید که شد دست از حمایت من برداشت و برعکس شروع به قدرت نمایی اداری کرد تا اونجا که حتی برگای استعلاجی منو پاره کردن و غیبت از کار و توبیخی زدن و به من گفتن باید توقف طرح بزنی و بری از اینجا. از طرفی نمیدونستم چطور باید به همسرم بگم که موضوع بدتر از این نشه. توی شرایط خیلی بدی گیرم انداخته بود. اما من عکس مدارک رو هم داشتم با تاریخ ارسال. مدارکم کامل بود. نهایتا داستان رو به وزارتخونه بردم و من بردم و توقف هم نزدم. اما منتظر حرکت‌های بعدی ایشون هستم. چون میدونم دست بردار نیستن. یه روز در طرح ساعت 5 صبح یه روز زمستونی از اتاق عمل بیمارستان به من زنگ زدن برم بیمارستان برای حضور در اتاق زایمان. فاصله تقریبا 10 دقیقه پیاده روی داشت. من آنکال بودم اما چون فوریت داشت گفتم سریع ماشین بیاد دنبالم تا قبل زایمان برسم. راننده بیمارستان که من رو سوار کرد تا خود بیمارستان غر زد. گفتم جناب من که هر روز خودم میام، امروز فوریت داشت. بماند فردا سر ظهر دیدم همون راننده همکار آقای بنده رو داره بعد درمونگاه میاره خونه. آقای دکتر منو صدا زدن که خام دکتر ماشین داره میره، شما رو هم برسونیم. آقای دکتر همسایه من بودن. تعجب کردم راننده هیچ غری نمیزد. پرسیدم آقای فلانی برای رسوندن من اینقدر دلخور بودین؟ فرمودن مگه قراره از شما نفعی به من برسه؟ حداقل آقای دکتر یه روزی به دردم میخوره. این نگاه باعث شد هرگز از بیمارستان برای رسیدن به مشاوره اورژانسی راننده نخوام و این در حالی بود که روتین اون بیمارستان فرستادن ماشین به دنبال متخصص بود.
مدیر مرکز ما یه خانم دکتر پزشک بود که خیلی بی‌ادب بود. به همکاران مرد بیشتر از ما احترام می‌ذاشت. منم یه بار سر سیاری یا همون بازدید روستا باهاش دعوام شد و اون قضیه رو به رئیس شبکه کشوند.
من رو یه بار فرستاده بودن یه روستا که 3 شب آنکال وایستم. پزشکشون رفته بود مرخصی. من آشنایی با اون روستا نداشتم. ساعت 3 صبح بود که زنگ زدن و گفتن که بچه یه تشنجی آوردن. بچه تشنج کرده. آشنایی با فضا هم من نداشتم. پانسیون توی محوطه خیلی بزرگ بود. من اومدم بیرون و یه دفعه دیدم که صدای پارس سگا خیلی وحشتناک میاد و چند تا سگ توی محوطه است. خیلی سردم بود یادمه. فقط کاپشنمو کشیدم سرمو دویدم تا خود درمانگاه. بعدن که خانواده بچه من دیدن گل عجی خاص خودشون گفتن این دکتره؟ همین دختر بچه؟ من هیچی برای خودم نیاوردم، فقط کارهای بچه رو انجام دادم و بعد اعزامش کردم و توی برگشتم دوباره از وسط سگا دویدم و رسیدم به پانسیونم.
استریوتایپی که شاید هنوز بعضیا از یه خانم دکتر و استاد دانشگاه بشناسن اینه که مشکی بپوشه، فقط مرطوب کننده و کرم ضد آفتاب بزنه و عکس پروفایل تمام اکانتاش تو فضای مجازی دست گل باشه. هزاران مثال نقضش اون بیرون زندگی میکنن. زنایی که به اندازه این استریوتایپ درس خوندن، خیلی باسوادن. گاهی وقتا بلند میخندن، دوست داشته باشن آرایش میکنن، حوصله نداشته باشن نه. شاید نقاشی بکنن، ساز بزنن یا مد و لباس رو دنبال کنن. شاید ادبیات دوست داشته باشن یا ورزشکار حرفه‌ای هم باشن. اونا زنایی هستن درست مثل خیلی از زنای دیگه. یکی از ماها هستن. تو یکی از اتاقای دانشگاه نشسته بودیم تا تصمیم بگیرم من صلاحیت دارم استاد باشم یا نه. رو به من گفتن تو رژ لب میزنی، ناخونات لاک داره. اصلا زیادی به خودت میرسی. تو نمیتونی که از ما باشی. تو دلم گفتم تو که میدونی من خانم معلم خوبی هستم، مسئولیت پذیرم، متعهدم، با حوصله‌ام، صبورم، با جون و دل کارمو انجام میدم. با همین رژ لب و با همین ناخونا تو خیابونای این شهر راه رفتم و هیچ قانونی رو هم نقض نکردم. به من گفتن چون ما استادیم و استاد باید الگو باشه. تو دلم گفتم تو که میدونی من بدون هیچ رانتی، هیچ سهمیه یا امتیاز ویژه چقدر درس خوندم. شاگرد اول دوره خودم شدم. همه اینا رو خوب میدونی. گفتن یا شبیه یکی از ما باش یا اینجا برای تو هیچ صندلی خالی نداریم. این بار بلند گفتم من، اما انتخاب میکنم خودم باشم. شایدم بلند نگفتم اما یادم هست که صدای خودم بلند شنیدم. اون روز خوب یادمه، یه روز دلگیر پاییزی بود تو مهر ماه. قبل از خارج شدن از دانشگاه رفتم سرویس بهداشتی. احتمالاً برای آخرین بار بود. رژ لب صورتیمو کمی پررنگ‌تر کردم، به خودم توی آینه نگاه کردم و گفتم این تویی، این تویی، این تویی. نفس عمیقی کشیدم و برای همیشه اومدم بیرون. تو یه روز مهر ماه که دیگه دلگیر نبود.
از همه کسایی که روایت‌هاشون رو برای آدمیزاد ارسال کردند و ما به اسمشون اشاره نکردیم ممنونیم. با تشکر ویژه از دکتر مهسا مستووی و دکتر سنا جباری که روایت‌های ارسالی رو با صدای اونها شنیدید. با تشکر از دکتر خدیجه ظریفی که ایده این قسمت در صحبت با ایشون در واقع مطرح شد. تبعیض‌ها و مشکلاتی که پزشکان و کادر درمان در دوران طبابت و طرحشون ممکنه با اونها مواجه بشن فقط مختص خانوم‌ها نیست. تبعیض از تفاوت ناشی میشه و در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم زنان به طور روتین مورد تبعیض‌های بیشتری هستن. اما همه دختران این سرزمین که با همه این تبعیض‌ها و مشکلات تلاش می‌کنند، از سد کنکور می‌گذرند، توی دانشگاه زحمت می‌کشند، طرح می‌رن، کار می‌کنند و در دنیای نابرابر خودشون رو بالا می‌کشند، شایسته تحسین هستند. به احترام همه این زنان و همه کسایی که منتظر تغییر نمی‌مونن و خودشون تبدیل به تغییری میشن که منتظرش بودن، تمام قد می‌ایستیم و قدردان تغییراتی که ایجاد می‌کنن و توی زندگی تک تک نسل‌های آینده تأثیر می‌ذارن هستیم. اینجا استودیو ستاست. چیزی که شنیدید اپیزود دوم از فصل دوم آدمیزاد بود که در واقع 22 قسمت آدمیزاد محسوب میشه. آدمیزاد به تهیه کنندگی من علی مرسلی و صادق روحانی که در واقع تهیه کننده اصلی این اپیزود بوده تولید و به سمع شما میرسه. موسیقی ما کار گروه پرسونا و گرافیک آدمیزاد کار فرزانه نصیری هستش. یکی از کمک‌هایی که به آدمیزاد میتونید بکنید اینه که ما رو به همه کسایی که فکر میکنید به موضوعات این پادکست علاقمند هستن، علل خصوص دوستان کادر درمانتون معرفی کنید. مواظب سلامتی خودتون و دور و بری‌هاتون که دوستشون دارید هم باشید.